هنوز از ملاقات امروز اردوغان و پوتین ما خبری دریافت نکردیم، ولی رئیس جمهوری ترکیه درست قبل از این دیدار گفته است که زحماتش به هدر نرفته و ظاهراً اصرارهای آقای اردوغان برای اینکه از جنگ گسترده در ادلب سوریه پرهیز بشه یک نتایجی داده. آقای نوریزاده، این البته ادعای خود اردوغان هست، اما شما فکر میکنید واقعا این امکان هست که از درگیری سخت در ادلب جلوگیری بشه؟ آیا دیر نشده؟
ببینید، در درجه اول باید این رو سنجید که آیا روس‌ها در این امر آنقدر مصر هستند که به قیمت روابط نسبتاً حسنه‌ای که در دو سال اخیر با ترکیه برقرار کردن این روابط رو زیر پا بگذارن. برای روس‌ها داشتن رابطه با ترکیه‌ای که آزرده از غرب و عملاً درگیر با آمریکا بسیار مقتنمه، و بنابراین به نظر من روس‌ها تا اونجایی نمیرن که به کل رشته محبت رو قطع کنن. به معنای دیگر ممکنه در برنامه های رژیم اسد که برقراری سلطه بر همه کشوره همراه و همگام باشن، اما شاید یک زمانی به ترکیه بدن تا ترکیه بدون جنگ گسترده شاید بتونه تعدیلی در وضع جغرافی یا سیاسی ادلب ایجاد کنه. به این معنا گروه هایی که در اونجا هستن، ترک ها سعی کردن خوب و بدا رو جدا کنن، به معنای دیگه داعشی ها و حتی بخشی از جبهه نصرت که خود ترکا در شکل گیریش نقش اساسی داشتن، اونایی که بیشتر نزدیک به داعش بودن اینها رو کنار گذاشتن و بقیه رو آوردن زیر یک چتر تازه‌ای که ارتش آزاد سوریه توش هست، احرار شام هست و گروه های نسبتاً معتدل اسلامی در کنار غیر اسلامی ها در اونجا حضور دارن. میخواد یه مجموعه از اینها رو درست کنیم و یک وضع تازه‌ای برای ادلب ایجاد کنه. فراموش نکنیم این حزب الله و رژیم سوریه بود که بسیاری از داعشی ها و نصرتی ها رو از مناطق دیگه با عزت و احترام با اتوبوس های ایرکاندیشن دار اوورد و در ادلب مستقر کرد، نه برای اینکه بعدم بیاد بزنتشون. اینه که وضع بسیار پیچیده است. مذاکرات آقای اردوغان و پوتین ظاهرا اون بنبستی رو که در تهران باش روبرو بودن شکسته، به این معنا که یک زمانبندی حداقل دو طرف بهش دست پیدا کردن که روس‌ها یک فرصتی برای ترک‌ها قائل بشن، و در این میان ترک‌ها هم با تعهد به این که به هر حال ادلب جزی از خاک سوریه است و در نهایت اونها هم باید ادلب رو تخلیه کنن، یک در یک زمانبندی کاری بکنن به اصطلاح خیلی معروف نه سیخ به سوزه نه کباب، یا حداقل اگر سوختنی در کار هست به طور مساوی برای دو طرف باشه.
شما به بنبست نشست تهران اشاره فرمودید. خب اونجا آقای اردوغان بود، پوتین و حسن روحانی. حالا امروز در سوچی فقط اردوغان هست و پوتین، هیچ کس از ایران نیست. آیا این معنای سیاسی داره یا اینکه نه؟ خب به هر حال ما گفتگوهای دو جانبه هم همیشه در کنار گفتگوهای سه جانبه داشتیم، چیز تازه‌ای نیست. اما آیا فکر می‌کنید امکان داره که مثلا ایران رو بخوان کمی کنار بزنن؟
شکی نیست. ببینید، جمهوری اسلامی حضورش در سوریه در قالب حزب الله، یه سری گروه های میلیشیای شیعه، بسیج و عده از افراد سپاه در مناطق خاصی از سوریه همراه ارتش سوریه یا نیروهای میلیشیای وابسته به رژیم اسد هستند. به مرور به خاطر ضعفی که سوری ها نشون دادن، سلطه سپاه و گروه های وابسته شون در این مناطق به همراه حزب الله بیشتر و بیشتر شد. این خوشایند خود دولت سوریه هم نیست که در بعضی جاها بهشون دستور بده. روس ها استقرارشون یک استقرار قدرتمندانه در دو پایگاه هوایی، بنادر سوریه، دمشق و نقاطی در اطراف حلبه. ترک ها باز در منطقه ادلب و نقاط مرزی در شمال حسکه و جاهای دیگه مستقر هستند. ارتش ترکیه حضور داره با تجهیزات سنگی. بنابراین میگم نوع حضورشون هم با هم متفاوته و طبیعتا روس‌ها ترجیح میدن با دولت ترکیه که اگر قبول التزامی بکنه بهش پایبنده، با اون دولت وارد گفتگو بشن. نشست سوچی تعیین کننده وضع ادلبه، بنابراین جمهوری اسلامی در ادلب حضور نداره و لزومی نداشته که به این کنفرانس دعوت بشه.
آقای نوری‌زاده اجازه بدید یک باز نگاهی از نزدیکتر به داخل ادلب بیاندازیم. شما به گروه‌هایی که اونجا حاضر هستن اشاره فرمودید و گفتید ترکیه می‌خواد اینا رو از هم جدا کنه، یک طرف داعش یا به اصطلاح نیروهای جهادی و یک طرف نیروهای بگیم کم و بیش متعادل‌تر. این شاید سوال سختی باشه، ولی اون گروه‌های جهادی آیا امروز حامی مشخصی دارن؟ آیا معلوم هست که چه کسی از اونها پشتیبانی می‌کنه؟
بله، ببینید، یه مقدار البته تا گذشته خیلی نزدیک دولت قطر و دولت ترکیه هر دو حامی اینا بودن، ولی مدتی است قطری‌ها زیر فشار آمریکا و فشار بین‌المللی این کمک‌ها رو عملاً پایان دادن. ترک‌ها هم همینطور، ترک‌ها هم که از این گروه‌ها استفاده می‌کردن الان نگرانن فردا چه خواهد شد، چون به هر حال اینا باید برگردن. کجا برمی‌گردن؟ برای رفتن به کشورهای خودشون از ترکیه باید عبور کنند و ترک‌ها نگران این فردا هستند. اینه که شاید ترک‌ها هم ترجیح میدن در یه فرمول خاص اینا نابود بشن در سوریه، قلقم بشن که فردا براش دردسری نشه. روس‌ها هم ترجیح میدن. صدها چچن در میان این داعشی‌ها هستند. چچن‌ها برمیگردن به کشور خودشون و اینه که برای روس‌ها هم ترجیحاً راه خوبی است که اینا همه نابود بشن و دیگه از سوریه بیرون نرن و اگه قرار بیرون برن افقی بیرون برن.
و مسئله شخص بشار اسد، آقای نوری‌زاده، ظاهرا اردوغان همچنان شدیداً با خود بشار اسد مخالفه. آیا میشه گفت که واقعا تهران و موسکو همچنان 100% پشت بشار اسد هستند و ترکیه 100% مخالفون؟
ببینید، بشار اسد الان وجودش ضروریه، چون به هر حال یک فیگر، یک نماد اونجا لازمه برای طرفداران رژیم، برای مخالفان اسلامی ها، و بشار این نقش رو میتونه بازی کنه. اما اینکه تصور کنید در فردای سوریه بشار میتونه یه نقش اساسی داشته باشه، چون این نیست. باید فکر کنیم 500 هزار سوری کشته شدن و خانواده های اینا بشار رو نمیبخشن. یعنی در واقع نمیشه بشار رو آینده ساز سوریه دانست، ولی به هر حال در مرحله فعلی حتی امریکاییان تا حدودی پذیرفتن که وجودش لازمه برای اینکه اون انسجام اون طرف حفظ بشه و این میتونه یک سال باشه، دو سال باشه، پنج سال باشه. روس‌ها آنچنان به فرد تکیه ندارن. در مورد ترک‌ها طبیعتاً آقای اردوغان نشون داده که امروز میتونه دشمن خونی کسی باشه و فردا بره روشو ببوسه. اینه که هیچ بعید نیست فردا آقای اردوغان قبل از جنگ سوریه انقدر روابط نزدیکی با دمشق داشت که اصلا باور نمیشد کرد که آقای بشار اسد نزدیکترین دوستش اردوغان بود. یادمون باشه که این سوریه بود که به طور غیر مستقیم اوجلان رو به ترکیه تقدیم کرد. روابطشون بسیار نزدیک شده بود با هم و به هر حال امروز این مشکل هم به نظر من یک مشکل دائمی نخواهد.
آقای علیرضا نوری‌زاده، خیلی سپاسگزارم از وقتی که به رادیوی بین‌المللی فرانسه لطف کردید. بازم ممنونم ازتون.